الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا تدعنا فينا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از شد بحثی که اون راجع به این بود که به تعبیر ایشان در بعض از موارد مقدمات عمل یا حتی بعضیاش مقدمات وجوبیه که وجوب نبوده، اما قبل از وقت، قبل از اینکه وجوب بیاد، این مقدمات رو باید حفظ کرد یا نگه داشت یا ایجاد کرد. در بعضی از موارد نه. خب این بحث حفظ مقدمات و مسائل از این قبیل در موارد فقه خب زیاده، نسبتا موارد زیادی پیش داریم. مرحوم آینائینی سعی کردن یک معیار و ضابطه‌ای برای این بحث قرار بدن که کجاها این مقدمه به اصطلاح واجب میشه و کجاها واجب نمیشه. البته قبول کردن که کلمات اصحاب مضطربه، این که این اضطراب هست، ایشون با این ترتیبشون نمیتونن اضطراب رو بردارن، چون اضطراب به حال خودش محفوظه. حالا به هر حال یک مقداری شرح عبارات ایشان رو عرض کنیم در همین صفحه 197. مطلبی رو که ایشون فرمودن، یک مقدمه رو که گفتن، اینکه اصولا قدرت در باب احکام، در باب خطابات، قدرت یا قدرت شرعی است یا قدرت عقلی. اولا عرض کردیم معروف و مشهور بین عامه اصولین سنتا و شیعتا، شرایط عامه تکلیف رو اهل سنت که 4 تا نوشتن، بلوغ است و عقل است و قدرت و علم. علمای شیعه به خاطر اینکه این علم مستلزم مثل تصویب و اون حرف رو میشه، علم رو خارج کردن، شد 3 تا، قدرت و بلوغ و عقل، به اصطلاح به عنوان شرایط عامه. مرحوم نائینی در این مقدمه میخوام بفرمایم که این قدرتی که جزء شرایط عامه ذکر شده، همه جا جزء شرایط عامه نیست. این قدرت گاهی اوقات در لسان دلیل تصریح بشده، اگر در لسان دلیل بهش تصریح بشه شرط خاصه، به اصلاح شرط عام نیست. بله، اگر در لسان دلیل قدرت نیامده، به طور طبیعی تکلیف محدود است به قدرت، به طور طبیعی. و عرض کردیم باز قدرت رو هم اینایی که تکلیف رو محدود کردن اینجا مرحوم نائینی ندارم، اینو ما اضافه میکنیم، باز انهای قدرت رو تصور میکنن، چون قدرت گاهی اوقات خود انسان قدرتی نداره کاری انجام بده و نمیتونه اون کار رو انجام بده، مثلا نمیتونه وضو بگیره یا مثلا نمیتونه حس بکنه یا نمیتونه تیمون بکنه یا فاقد و طهوره دیگه. حالا مثلا حس و وضو چون در قرآن آمده، نه در یک اتاقه که اون رو حبس کردن که آهنی، نه خاک هست که تأمون بکنه، نه آب هست وضو بگیره، فاقد طهوره. آیا چین انسانی چه کاری باید بکنه؟ جنح و قدرتی نداره. در اینجا ایشون رحمه در اینجا خب بنابر مشهور بین اصولی سنتا و شیعتا، این که اینجور جاها که قدرت نیست، تکلیف نیست، این اسمش بزنید قدرت عقلی. یعنی این قدرت نمیخواد در لسان دلیل ذکر بشه، عقل حکم میکنه. اونم عرض کردیم از کلماتشون معلوم میشه که حکم عقل به لحاظ یک نکته سلبیه، چون تکلیف عاجز قویه، در اینجا نمیشه عاجز و تکلیف. این یک نوع قدرته. یه نوع قدرت اینه که نه، واقعا قدرت داره برای هر دو طرف هم، برای یعنی هیچ قدرتش مانعی نیست، لیکن در یک زمان واحد دو تکلیف به او متوجه شده، جمع بین این دوتا نمیتونه بکنه. قدرت اینطوریه، یعنی قدرت برای اینکه جمع بکنه مثلا وارد مسجد شد یه نجاستی هست، هم بخواد ازاله بکنه هم نماز بخونه نمیشه، ازاله با نماز نمیشه. اینجا عجز هست، عاجز هست، اما این عجز تاریه بس، این عجزیست. ایشون قادر بر نماز هست، قادر بر ازاله هست، مشکل نداره. اون چی که اینجا پیدا شده که اینم گاهی پیدا میشه، همیشه نیست، جمع بین این دوتا شده و طبیعتا قدرت جمع نداره. این به صلاح یک قسم دیگری از قدرت. اونایی که گفتن قدرت مطلقا دخیل امثال ناینی، گفتن حتی در این جور موارد هم قدرت دخیله. یکی از بحثا همینه، یعنی به عبارت اخرى اگر فرض کردیم این شخص، حالا فرض امتناع، بتواند هر دو رو انجام بده، هم ازاله بکنم نماز بکنم، دقت کردیم، بتواند هر دو کار رو انجام بده، هم ازاله بکنه هم، حالا فرض کنم فرزن و فرض محال که محال نیست، بتونه هم ازاله بکنه هم نماز بکنه، آیا دو تا ثواب و عقاب داره؟ دو تا ثواب داره، دو تا امتثالی یا نه؟ مرحوم نانی میگه نه، یه امتثاله، دو تا نیست. اون کسانی که روشن شد قدرت رو دخیل میدونن حتی در اینجور موارد، میگن حتی اگر فرزند محالا بتونه جمع بکنه، چون دو تا تکلیف که نداره، یکی داره یا ازاله است یا نماز اهمش، پس اون ازاله اهمه، ازاله تکلیف به ازاله داره، پس این امتثال امر ازاله است، امتثال امر نماز نیست، به هر حال امتثال امر نماز حساب نمیشه. اونایی که گفتن این قدرت دیگه دخیل نیست، دقت کردین، این قدرت اینجوری دیگه دخیل نیست، اون قدرت بر اصل تکلیف دخیله. این قدرت که گاهی پیدا میشه آتاریه و در مواردی پیدا میشه، این دخیل نیست، ولذا لو پرزنا که محالا بتونه هر دو رو انجام بده، دو تا امتثاله نه یک امتثال، هم امر نماز رو امتثال کرده هم امر ازاله رو. آیا این دو تا امتثاله؟ اگر فرزن اصلا بحث فرضی کردم که اگر توانست انجام بده کاری بکنه که هر دو رو انجام بده، در اینجا گفتن که در اینجا ایشون هر دو امتثال صدق میکنه، این قدرت عقلی شأنش اینجوریه، طبیعت قدرت عقلی اینجوریه. این بحث قدرت رو عرض کردم، مرحوم ناینی در اینجا مطرح میکنن چون یکی از شرایط عامه تکلیفه، و بحث به همین مناسبت میخواد بکشم راجع به قدرت بر مقدمه و بعدم قدرت بر ضد مقدمه. ایشان بعد از اینکه میفهمن قدرت یا شرعی است که در لسان دلیل اخذ شده، یا عقلی است که حکم عقله، دلیل نداریم، تکلیف عاجز قبیه، بلکه به اصطلاح مخصوصا عرض کردیم کرارن اینجور احکام در یک محیط عبد و مولا بیشتر ابتداعا شکل گرفت، مثلا مولا به عبدش بگه شما یه جستی بزن خود به طبقه دهان برسون با یک خیز، خب نمیتونی چی کار بکن، این تکلیف یک تکلیف قبیهیه. این رو کشوندن به باب تکلیف در باب قانون، یعنی از این رابطه عبد و مولا به اونجا کشوندن که حالا شاید توضیحاتش میاد، چون ایشون مطالبی رو گفتن مقداری تا جایی که کافیه، چون روز وقت ما خیلی با عذرخواهی خراب شد، یه مقداری کلمات ایشون رو بخونیم، بررسی مطلب رو فردا انشاءالله. وقتی که از فوارق اساسی به این دو قدرت رو در این میدونم که قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، دخیل در خطابه، در ملاک دخیل، ملاک هست قدرت داشته باشه قدرت عقل نباشه، ملاکش برقراره. مثلا اگر بگه شما اهالی این محل این خیابان رو اسفالت کنید، چون اسفالت کردن ملاک داره، لیکن اهالی محل پول ندارن، عاجزن، ملاک اسفالت کردن وجود داره، اما بهشون نمیگن انجام بدین چون نمیتونن، عاجزن، دقت کردین. در قدرت عقلی دخیل در ملاکی نیست، ملاک به حال خودش محفوظه، اما در قدرت شرعی چون در لسان دلیل اخذ شده، چون جانب ایجابی داره، چون در لسان دلیل اخذ شده، در اونجا باید اون قدرت دخیل در ملاک هم هست. فان کان از القدرت المعتبره هی القدرت العقلیه فهیس لم یکن للقدرت العقلیه دخل فی ملاک الحکم، در باب ملاک قدرت عقلی دخیل نیست. بله به نما یکون لها دخلون فی حسن الخطاب، برای اینکه خطابش درست باشه. و الا به عبارت دیگر ممکن است یک مولای ظالمی باشه حتی به امر غیر مقدور عبدش امر کنه و چون مقدور نیست انجام نمیده عقابش هم بکنه، ظالمه. اینی که حسن خطاب یعنی از خطابی که از حکیم صادر میشه، مرادش از حسن خطاب یعنی انسان حکیم این کار نمی کنه. ممکنه بکنه آدم ظالم یا آدم جنایتکار ممکنه این کار بکنه، شخص عاجز رو تکلیف بکنه، لیکن انسانی که حکیم است چنین کار نمی کنه. فلابد من الاختصار علی المقدار الذی یحکم العقل به اعتباره، چون نکته این یک نکته دیگه، چون این قدرت عقلی به این معنا مرجعش به یک نکته سلبی است. ولی ازا عرض کردیم اگه شک در قدرت کرد اشتغال جاری میشه، مثلا شک کرد که آیا قدرت داره حضور گیر یا نه، خب بره از مثلا تو بیابون چند متر این ور اون ور، اگر اون روایت قلبت سهم و سهمین موز گفتین غیر از ابن عبی غیر سکونی هم هست، ببینید به نظر رو باید منحصر به سکونی قلبت سهم سهمه پیدا شده. اگر روایت قلبت سهم و سهمه درست باشه و خب عمل اصحاب هست به شده قبولش بکنیم، به همین اندازه گفتم پرتاب تیر، اون پرتابی که مؤثر بود در فرهنگ قدیم نوشتن از کردم. یه مشکلی که ما الان داریم یه اصطلاحاتی است که در قدیم رایج بود، الان این اصطلاحات به حسب مثلا یک تعبیر خاصی بود، الان اون اصطلاحات به اون تعبیر نیست، یعنی متعارف ما نیست. فرض کنیم مثلا مد، مثلا در لغت عرب مد به معنی مد دیگه از کشیدنه. مثلا اگه میخواستم بگن در بعضی از احکام حج این در کفارات احرام برای میدونم غیر سکونی هم داره برا. کیه مال غیر
سکونی؟
نه نه این تعبیر این کار قلبت سر قلبت این قلبت این امکان عرض رخوه قلبت سهم امکان عرض سر بدون قلبت سهمه. این تفصیل ما بین زمین، زمینی که درش هست تفصیل فقط قلبت سکونی هست، تفصیل فقط در روز تو ذهن همون بود. شما روز گفتیم من یکم شبه هم شد تو حالا حافظه ما که خراب شده بود نه تا این قدر تو ذهنم بود که این تفصیل ما بین زمین فقط در قلبت سکونی آمده که زوز زمین نگاه میکنیم زمین شل باشه یا صفر باشه فرق نمیکنه.
مفهوم
نماز کار فهم نه ناظر بر اون نیست. بله بعید ناظر به هر حال ناظر به اون بوده. روایت همیشه روایت سکونی رو بزنم شاید حتی کافی هم مرده باشه. اصحاب صدو صدو خواهد مرده
صدو خواهد اصحاب
پس تو من لایحضر نیست دیگه، تو من لایحضر از صفار نمیاره تو تحذیبه؟ بله میگم صدو و بعیده. اونی که ابتدا به اسم صفار میکنه تحذیب شیخ طوسی است، مرحوم شیخ صدو از صفار زیاد حدیث نقل میکنه اما ابتدا بهش نمیکنه، اول سند نیست، کلینی هم که ایشون نقل نمیکنه. علی حال من خیال میکردم کلینی هم به سند فقط تحذیب منفردن آورده. از کی آورده؟
ترجیح
اقتدار سرکار ان ابراهیم بن هاشم ان نوفلی ان مسند معروف معروف شده که قومی ها هم خیلی قبول نکرده بودن، لیکن بعد از این ادهی چرا پتوا دارن؟ ما پتواش ها زیاد داشته باشیم، حالا تعجبه با اینکه مصدرش یکیه به معنای واقعی خبر واحده، اما فتواش در میان کلمات اصحاب زیاده، فکر میکنم زیاد باشه. یه جواهر نگاه کنیم، فتاوا رو نقل میکنه از مفتاح الکرام غالبا. حالا آیه حالن دقت فرمودین چی میخوام عرض کنم؟ اگر اون باشه خب باید داره تحقیق کنه، فحص کنه تا برسه به اینکه آب نیست.
مرده میفرمودین
ها داشتم کلمه مرد. خب این مد یعنی مد الیدین، چون در به اصطلاح بعضی از کفارات داره کف من الطعام، کف اینجوریه. مد به اصطلاح دو تا کف به هم بگیره، مد الیدین، مد کلمه مد. پس خب این طبعا مد بیش از یک کفه، یعنی ممکن یک کف شما گندم بریزیم مثلا بشه 60 گرم، اما مد که میکنیم مثلا میشه 300 گرم.
اضافات
هم کلمه مدوریدینه، مد به معنی مدوریده. اما این به این معنی نیست که هر کسی بشه دستش حساب بکنیم من چقدر گندم میگیره. دقت میکنی؟ کلمه یک لفظی است که عمومیت داره، اما در اون زمان یک وضع معینی مراد بوده. دقت میکنید؟ و 4 تا مد مثلا یک سا میشده. اینا وضع معینی به اصطلاح، و 60 تا سا یک وصف یا وسق میشده، وصف میشده. اینا رو حساب میکردن، اون حساب معینی بود. و یکم از اسباب اختلاف در فقه فیما بعد همین شد، یکی از اسباب اختلاف. و این اختلاف در فقه ما نیست ها، اشتباه نکنید، در فقه عامه هم هست. مثلا اینکه وسخ که مثلا زکات که در 5 وسخه، و وسخ در حقیقت چند کیلوست، مثلا به لحاظ کیلو مثلا چند کیلوست که مجموعش که نصاب میشه، که 500 اوسق میشه نصاب. الان بین ما و عامه فرق زیاد، ما تقریبا 800 خورده کیلوست.
میدن
بعد بس
و سه تونه سا هم و سا
هم
و
سا هم
و مود معتان و رتنان و تسخون در همان و نوس و نیست.
از کنم اینا رو شهر دویان نمیخوام وارد این شهر بشن. الان همین مقداری که به عنوان به اصطلاح زکات، همین مد به اصطلاح، همین مدی که الان محله کرد، من در کلمات بعضی از عامه معاصر دیدم 520 گرم گرفته مد رو، 520 گرم، در صورتی که در روایات، در عبارات فقهای ما معاصرین ما 750 گرم. من خودم حساب که 710 گرم، حالا 750 گرم، 750 خب خبر زیاده، این فرق زیاده بین 520 تا 710 یا 750 گرم. وقتی میره رو زکات نصاب اونجا فرق زیاد دیده میشه، چون اونجا هر وسقی یا وسقی به اصطلاح هر 4 مدی یک سا بود. البته ما تقریبا در اون زمان قدیم مرادف این کلمه مد رو سیر داشتیم. آقایی الان شاید یادشون نباشه دیگه، الان تو بازار سیر نمیگن، دیگه رفت
تو عطاری
ها
تو عطاری ها
میگن
هنو یه مقای
دیگه دارست هفت سال هفت سال و فن. حالا نمیخواستیم واردشون لفظ سیر اصلا هندیه، یک لفظش عربیه یکی شدیه، لفظ سیر اساسا هندیه. 74 گرم خورده 75 مشهور شده 75، و به اصطلاح 4 سیر میشد یک من. دقت میکنید؟ یعنی به اصطلاح ببخشید 4 705 گرم
و 14ش میشه
نه
300
300 تا 300 یعنی 3 کیلو میشه. بله آقا
هر 40تاش میشه،
هر 40 تا 40 سیر میشه یک من، هر 40 سیر میشه یک من، هر 4 مد هم تقریبا میشه یک من. سا تقریبا مساوی با مد. من مال ایران نیست. کلمه من بین من و بین سیر یه چیزی در حدود مثلا 25 گرم فاصله داره یا 250 گرم چیزی در این حدود. من حساب کردم محاسباتش که با حاله اون بحثا رو نداره. قرضم به این که این سر اختلافش این بود، یه لفظ مد در نظر میگیره. ما الان یکی از کارهایی که شما شاید تعجب در تاریخ عده زیادی از خلفا رو نوشتن که وزن درهم و دینار رو تعیین کردن دقیقا، هی تعیین میکردن. خب میدونید چون درهم و دینار پول دست آدم عرق میکنه، فلان
صاف میده،
صاف میشه، فلان میشه، کم و زیاد میکنه. به چندین خلیفه داریم که باز دار و ضرب و مثلا گفتن این ضربی ایشون دقیق تر از ضربیست. می آمدن میخوام ریزکاری رو بگم براتون تعجب آوره. البته ریزکاری هایی که در دنیای اسلام شده که نقل شده یک مقدار زیادش هم از یونان و اینا، باز قابل قیاس با ریزکاری هایی که در هند داریم ما نیست. من نمیخوام وارد شرح این مطلب بشن. این من میخواستم اینو دقت بکنم. مثلا شبر این وجب خب شما بشین وجبتون رو حساب بکنید. این ولو مد یعنی مددولیده این یعنی 750 گرم، چهار مدش میشه یک مد، اونجا 40 سیر میشه یک مد. دقت میکنید؟ متقاربن با هم. این سیر یک لفظ هندیست نمیشه شده در کتاب. من نمیخوام برده بحثش بکنم. الان آیا حالا یعنی تحقیقات خاصی داره این قسمت که حالا و این یک مشکل اساسی که داره، ضبطش خیلی مشکله. یعنی بخوایم به یک نتیجه واحد برسیم، چون اینا در طی تاریخ مثلا مد بیشتر هم وزن بوده، توضیح دادیم، هم یه پیمانه بوده. پس یعنی با چوبی جعبه اینقدری میساختن، با مثال اینو پر از گندم میکردن، 750 گرم گندم میشد. خب جعبه است دیگه، وقتی میسازن کم و زیاد میشه دیگه، 2 سانت کم میشه، 1 سانت زیاد میشه. دقت کنید چش این اختلاف سرش اینه. لفظ شبر همینطوره. شبر رو به معنای وجب نگیرید. شبر در اصطلاح وزن مساحت معینیه، مقدار معینیه، متراژ معینیه. این یک مشکلی سری که ما داریم، یعنی در اصولا در مسائل ما پیش آمده. فلابد من الاختصار علی المقدار الذي يحكم العقل باعتباره و معلوم ان مناط حکم العقل باعتبار القدره قبح تکلیف العاجز. اینو اشاره توضیح میدیم که ایشون مناط رو قبح تکلیف عاجز میدونه. ممکنه الان ما مناط رو اصلا حسن تکلیف بدونیم نه قبح تکلیف عاجز. توضیحش این شاید فردا این شده. و هذا فی انما یکون فی مذاکان شخص عاجزن به نفسی یا به ذاته به حیث لا یکون له الفعل سبیرون که تیران فان التکلیف علی هذا قبیح المولا کما یقبه العقاب علی. بحث عقاب رو پیش کشیدن بحث کلامیه، مناسب نبود تو اصول بحث عقاب پیش بکشن. اصلا عقاب بحث کلامیه. دقت کردین؟ و این نکته که ایشان داره، البته ناینی که قائل هست، ممکن بود اگر چون ناینی قائله، اگر قائل نبود بگیم اون موارد اجتماع رو نهی میخواد بگه خارج، اونجا اشکال نداره چون اونجا هم عجز هست، لیکن عجزش از جمعه نه از خود عمل. هم ازاله رو میتونه انجام بده هم نماز رو، جمع نمیتونه بکنه. لذا این بحث ناینی داره که اگر فرض کنیم حالا جمع کرد باز یک امتصاله، چون یک تکلیف داشته. یعنی قدرت رو ایشون اینقدر دخیل میدونه حتی در اینجایی که مال خود شخص اصلا ربطی به نفسی یا به ذاته نداره. و اما ادالم یکونه شخص عاجزن به نفسه بل هو عجز نفسه او به سوء اختیاره او سلب عنه القدره. دیگه حالا هم بخویم تند رد بشیم، اما اگه خودش رو عاجز کرد ففی مثل هذا لا یحکم العقل به قبح عقابهی، چون خودش انجام داد. یه قاعده بود عرض کردم من خدمتون، روح مطلب اینه که بعضی از مسائل بود که در کلام مطرح بود اینا یواش یواش تو اصول آمد و بعضی از آن اصولی ها روی طبیعت سادگی که همه دارن خیال کنید یه قاعده ایست بسن. اون قاعده این بود الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. الامتناع بالاختیار یعنی اگر یک کاری شما خودتون کاری کردین که الان ممتنعه، شما میتونستین وضو بگیرین، میتونستین تیمم بکنین، عمدن رفتین در یک اتاقی، در اتاق مثلا که آهنی بود، درش بستین، کلیدش هم گم انداختین پایین گم شد، کسی هم کلید بلد نیست، خودتون این کار رو انجام دادین. این لایو نافل اختیاری، این امر اختیاری شماست. این بحث بحثه و لذا این از قدیم اومد، اما این نه روایته نه آیه است، چیزی نیست. آم نلیکن این نه اینکه خیال که آیه ایست و روایتی است، ال امتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. بعد این اصل مطلب اینجوری بود، بعد آمدن ادهی نقنق زدن گفتن آقا لا ینافل اختیار اقابه، یعنی اگر خودش این کار کرد اقاب میشه، ولی میگه الان برم امتناع داره، ولی میگه الان قادر نیستم، اما اقاب میشه، اما خطاب نمیشه. ادهی از آن اصولی ها آمده گفتن اقابن و خطابن، خطابم میشه اقابم میشه. خب طبیعتا قول سوم میام نه اقاب نه خطاب، هیچ کدوم، اما عکس قول اول نداریم. بله و این قبوه تکلیف و بعد ولا ملازمت بین قبوه تکلیف و قبوه اقاب، طرح مسئله اقاب مسئله کلامی است و مناسب. خب طبعا ببین این جور بحث ها که مرحوم لائینی میکنه، یه عده از آقایونی که بعد از مثلا زمان ما آمدن بعض لائینی میرن این مسئله تو کتب کلامی قال فلان قال فلان، خیلی فایده نداره برگشتن به کتب کلامی و بحث کردن تو این مسئله فایده نداره. اصلا مسئله مسئله کلامی نیست، مسئله تکلیف به حساب اصولی است، باید بحث اصولی راجع بهش بشه و اون بحث خطاب هم حساب خاص خودشو داره. فإن قبح التكليف لمن عجز عن نفسه انما هو لمكان لغوية التكليف حيث لا يصلح ان يكون التكليف محركا و باعث نحو الفعل. از کردیم اینا عقیده چونه که غرض اقصا داریم، غرض ادنا، غرض ادنا این است که این تکلیف محرک شماست، شما نمیخواستین آب بیاریم، من به شما میگم آب رو آب بیار، یک غرض اقصا داریم آب آورده میشه. اینا غالبا عقیده شو این بود که تکلیف اون غرض ادنا، ببینید دقت کردیم، باعثن و محرکن اشاره به غرض ادناست، دقت کردیم، اما اگه خود عمل مراد باشه اشاره به غرض اقصاست.
همش عوامل امتحانیه، عوامل امتحانیه،
خب عوامل امتحانی هم قبول میکردن. و هادا به خلاف الاغاب، انه لا یقوه اغاب و بعد ما کان الامتناع به سور اختیاره. و هادا معنا ما یقال، از کردم این ما یقالی که برای اون ناینی فرمودن مبناییشونه، الامتناع به اختیار لا یناف الاختیار، این اصل کلام اینجوری بود، بر برداشته توش تفسیر قال شده. فه انه انما لا ینافی اقابن لا خطابن، روشن شد؟ اقاب میشه بشه چون خودش این کار مقدمات هم، اما خطاب نه، چون به هر حال الان امتناع داره تکلیف. خلافاً للمحکی عن ابی هاشم، ابی هاشم و نو ابی هاشم پدر یا پسرش الورو و گوی فراموش، این پدر و پسر از بزرگان و مؤسسین تفکر اعتزالی هستن، حیث قال لا ینافیه لا خطابن ولا اقابن. به هر حال فعلاً لا ینافی هم خطاب هست ولو قدرت نداره، خطاب هم هست اقاب هم هست. مرحوم نایی میخواد بگه بابا حالا امتناع داره، یه ممکنش نیست، خطاب معنا داره. اون میگه خب بالاخره خودش این کار کرد، چون خودش این کار کرد خطاب به جوش محفوظه. البته ایشون اینجور گفته، احتمال داره که ایشون اون به اصطلاح قدرتی رو که دخیل در خطابه اقسامش فرق گذاشته، دقیق شما مثل همین اجتماع، چون گفتیم اقسام قدرت که دخیل در خطاب باشه فهم میکنه، یه دفعه قدرت بر ذات عمله، یه دفعه ایشون میخواد بگه این نحوه قدرت در اینجا تأثیر در خطاب نداره، خطاب محفوظه. شاید نظر ابو هاشم بیم باشه، من عبارت ایشان ندیدم، یعنی در کتب اهل سنت هم پیگیری نکردم، دقیقا نمیدونم ایشون چی میگه. و سیعتی ضعفو فی بعض الموارد، این تکرار میشه این مطلب آتی انشاءالله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.